هم از همراهی شما مردم نازنین با برنامه‌هایی که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ به سمعتون میرسه. خیلی از شما دوستان عزیز هنوز برنامه هفت گوشه آغاز نشده، طبق رسم همیشه لطف میکنید، پیام میدید و سوال میکنید یا سلام میکنید به عوامل این برنامه. انشالله رأس ساعت 9 صبح با برنامه هفت گوشه در خدمت شما خواهیم بود. موضوع برنامه امروز هم زن بابا یا نامادری هست. این موضوع رو هم گفتم خدمتون که آماده باشید، اما 8:30 دقیقه است. برنامه گلخانه رو بشنوید.
گلخانه
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ. برنامه گلخانه تقدیم حضور شما عزیزان میشه، کاری از گروه اندیشه رادیو فرهنگ. موضوع این قسمت از گلخانه دریاچه های ایران است. دریاچه محدوده آبی بزرگی است که به آب‌های آزاد راهی ندارد. بعضی از دریاچه‌ها به قدری بزرگ هستند که از آنها به عنوان دریا نام برده می‌شود. مانند دریاچه خزر. دریاچه‌ها مانند رودها جاری نمی‌شوند و ساکن هستند. بیشتر دریاچه‌ها آب شیرین دارند. ایران بخشی از سرزمین‌های نیمه خشک و خشک آسیا با بارش سالانه به نسبت کم است. از همین رو آبهای داخلی یا دریاچه‌های آن کم و بیش در فرو افتادگی‌های زمین ساختی جوان قرار دارند. با وجود این، پاره‌ای از دریاچه‌های ایران مانند دریاچه‌های تار و گهر در بلندی‌ها قرار دارند. دریاچه‌های دائمی ایران بیشتر به مناطق پرباران شمال، باختری و جنوب باختری ایران محدود است. در مناطق خشک و صحرایی دریاچه‌ها از نوع فصلی و پایانه‌ای هستند و آبشان شور است. دوستان همراه، گلخانه تقدیم حضور نازنین شما میشه از رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
درود به همه عزیزانی که حفاظت از محیط زیست رو وظیفه خودشون میدونن و برای رسیدن به یک محیط زیست سبز و پاک همیشه دغدغه دارن. در ادامه مباحث مربوط به تالاب‌ها و در ادامه صحبتی که در مورد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور داشتیم که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت تعدادی از دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها تشکیل میشه، می‌خوایم ببینیم وظیفه این ستاد چی هست. این ستاد موظفه که بین دستگاه‌های زیربط و بقیه ذینفعان با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی تالاب و بهبود وضعیت تالاب‌های آسیب دیده هماهنگی لازم رو ایجاد بکنه. همچنین بر تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها نظارت کافی و وافی داشته باشه. این ستاد همچنین موظف است که نقشه راه، راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها رو که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین میشه تایید کنه با هدف حفظ و احیای تالاب‌های کشور و همچنین پیشنهاد اصلاح و تکمیل الزامات قانونی برای عملیاتی شدن سند راهبردها و برنامه عمل ملی رو به مراجع ذی‌ربط بده و دستگاه‌هایی رو که در این زمینه وظایفی بر عهده‌شونه عملکردشون رو ارزیابی بکنه و ببینه که آیا عملکرد اونها درست بوده یا نه و رسیدگی بکنه به اون. همچنین الزاماتی رو برای مدیریت زیست بومی تالاب‌ها تعیین بکنه برای اینکه در طرح‌های جامع تفصیل بهادی و نیز ساخت و سازهای مجاز در چارچوب این طرح‌ها در بستر و حریم تالاب‌ها صورت بگیره و دستورالعمل‌های دیگه رو هم تعیین بکنه. همچنین برای حریم بوم شناختی تالاب‌ها نیز باید دستورالعمل لازم رو تایید بکنه. وزارت نیرو برای تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها که توسط این ستاد اعلام میشه، میزان سهم تالاب رو باید از ظرفیت آبی حوضه آبریز با کمیت و کیفیت مناسب و همچنین متناسب با شرایط اقلیمی مختلف با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم بعد از تأمین آب شرب تخصیص میده. ببینید این نکته خیلی مهمیه که ما متاسفانه حالا بعضی میبینیم که رعایت نمیشه. ما تالاب‌های زیادی داریم در سطح داخلی که باید از منابع آبی داخلی تأمین بشن، از آب پشت سدها مثل تالاب گاوخونی، تالاب بختگان، هورالعظیم و بعضی ها هم هستن مثل تالاب هامون، دهش هامون که اینها باید از منابع آبی که مشترک هستن بین ایران و افغانستان و از طریق افغانستان باید تأمین بشن که گهگاه ما میبینیم با عدم تأمین حقابی این تالاب ها باعث خشکسالی در اون مناطق میشیم و جمعیت زیادی از ساکنین بومی منطقه که حیاتشون و مشاقلشون به این آب وابسته هستش دچار ضرر میشن و حتی باعث مهاجرت های اقلیمی در این نواحی ما میبینیم که وجود داره. هر گونه بهره برداری معدنی، چه اکتشاف چه بهره برداری در تالاب و حریم تالاب حتما باید مجوز داشته باشه از سازمان حفاظت محیط زیست. همچنین برداشت نمک خشک از بخش‌های خشک شده بستر و حریم دریاچه‌ها و تالاب‌های شور مثل دریاچه ارومیه و برداشت شوراوه در تالاب و حریم بوم شناختی اون هم به روش‌های مدار بسته باید باشه که تلفات آب نداشته باشه و همچنین با رعایت قوانین و الزامات محیط زیستی و بعد از اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست. موارد دیگه هست در مورد تالاب‌ها که دوست دارم اونها رو با هم در میون بذاریم و حتما در جلسات بعدی با این مفاهیم در خدمتتون خواهیم بود. تا جلسه بعد خدا نگهدار.
دریاچه کوهستانی ولشت در کیلومتر 25 جاده چالوس کرج و در نزدیکی شهر مرزن آباد واقع شده. دریاچه ولشت یکی از 10 دریاچه آب شیرین کشور است و محیط زیست مناسبی را برای پرندگان و آبزیان فراهم کرده است. این دریاچه در ارتفاع 1000 متری از سطح دریای خزر قرار دارد. مسیر دسترسی به آن از شهر چالوس و از طریق کندوان و محور ارتباطی چالوس به تهران آغاز و پس از طی 23 کیلومتر و بعد از پل کجور و گذر از سربالایی‌ها و پیچ‌های جنگل تا کنار دریاچه ادامه می‌یابد. حضور گردشگران بدون نظارت طی سالهای گذشته طبیعت این منطقه آسیب پذیر و اکوسیستم طبیعی آن را دگرگون کرده است. از جمله ورود آلاینده‌های محیطی، حیات انواع آبزیان چون ماهی سفید، اردک ماهی و حتی جلبک‌ها و پلانکتون‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. همراهان رادیو فرهنگ، گلخانه تقدیم حضور شما میشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه که در این گزارش میخواهیم صحبتهای سرکار خانم زهرا وفایی، یکی از حامیان محیط زیست روستای تجار علوی در استان همدان رو تقدیم حضورتون کنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید در این گزارش.
با نام و یاد خدا، سلام، من زهرا وفایی هستم از استان همدان، شهرستان ملیه، روستای تجر علوی. می‌خواستم در مورد روستامون توضیح بدم. روستای ما یه روستای خوش آب و هواست که جاهای دیدنی داره، قنات آب داره، رودخونه داره که یکی از بهترین جاها واسه تفریح هستش، که خیلی ها از روستاهای اطراف، از شهرستانه اطراف میان و در اونجا تفریح میکنن و خوش میگذرونن. روستای ما یه امامزاده داره که درسته که کوچیک هست، ولی خب یه جای با صفایی روی تپه و میشه که در کنار اون نشست و هم زیارت کرد و هم تفریح. روستای ما یه سری مشکلاتی داره که مشکلاتش خیلی اهالی روستا رو اذیت میکنه. یکی آب شوربش هست که متاسفانه آب تصفیه شده نیست. چاه آبه که در پایین روستا قرار داده و یه سری آزمایشایی که در طی این چند سال انجام دادن که میگن آبش هم حتی آلوده هست که اهالی روستا دارن استفاده میکنن و هیچ گونه کلورزنی و چیزی انجام نمیشه. و اینکه زباله های روستا هستش که در اطراف روستا ریخته میشه، همین کودهای حیوانی هست، زباله ها هستن. حالا بعضی ها زباله های مثل پلاستیک، کاغذ و این چیزا رو توی حیات خودشون با سوزوندن دفع میکنن، ولی خب کودهای حیوانی در اطراف روستا ریخته میشه چون جای مخصوصی براشون نیستش. یکی از مشکلات بزرگ روستا که این روزها اهالی روستا درگیرش هستن، متاسفانه مسئولین اومدن، حالا مسئولین روستا بودن، شورا، دهیار و اینها بودن که اومدن از رودخونه که آب خیلی زیاد و خوبی داره، اومدن چند تا سد کوچیک و بزرگ زدن واسه اینکه این آب و حالت سد پشت سد جمع کنن که حالا اهالی روستا بتونن ازش استفاده کنن. اما متاسفانه این آب بندها به خاطر اینکه درست ساخته نشده بود، نه تنها کاری واسه روستایی انجام نداد، بلکه موجب مشکلاتی هم شد. حالا مشکلاتش اینه که باغ‌های اهالی روستا اون طرف رودخونه قرار داره و خود روستا این طرف. وقتی که میخوان از رودخونه عبور کنن و به باغ‌هاشون و حتی روستاهای اطراف دهات برن، مجبورن از این آب رد شن که متاسفانه این آب بندها باعث شده که هم راه عبور و مرور بسته بشه، همین که کلن رودخونه یک طرفش انقدر گود شده که اصلا نمیتونن رفت آمد کنن. این یه مشکل خیلی بزرگی پیش آورده واسه اهالی روستا.
ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی است که در شمال غرب فلات ایران قرار گرفته است. حوزه آبریز این دریاچه 51876 کیلومتر مربع است که حدود 3% مساحت کل کشور را در بر می‌گیرد. از نکات جالب درباره این جاذبه طبیعی این است که میزان نمک محلول در آب این دریاچه 2 برابر اقیانوس‌ها است و به همین دلیل هیچ ماهی و نرم‌تنی بجز گونه‌های از سخت‌پوستان در آن زندگی نمی‌کند. آب آن هیچ وقت یخ نمی‌زند و شناگران نیز می‌توانند روی آن شناور بمانند. دریاچه ارومیه 102 جزیره دارد که البته برخی از آنها مانند جزیره کاظم‌داشی این روزها به کوه تبدیل شدند. مدتی است که این دریاچه به دلیل پل میانگذر شهید کلانتری، احداث چاه‌های عمیق بسیار زیاد و غیرقانونی و ساخت سد روی رودخانه‌هایی که دریاچه را تغذیه می‌کنند، در خطر خشکسالی شدید قرار دارد. گلخانه تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو فرهنگ. در این لحظه دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات فارسی میپردازند.
سلام، روزتون بخیر. توصیف طبیعت و عناصر طبیعی در ادبیات معاصر جایگاه برجسته‌ای داره، به خصوص در شعر شاعرانی که در روستا و کوه و دشت و صحرا زندگی کردن، مثل نیما و سهراب. پس از شعر شاعران معاصرم در این حوزه نباید غافل بود. برای همین این بار شعر برفراز دشت نیما رو براتون میخونم و امیدوارم که خوشتون بیاد. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. برفراز دشت. بر فراز دشت باران است، باران عجیبی. ریزش باران سر آن دارد از هر سوی و از هر جا، که خزنده که جهنده از رهاوردش به دل یابد نصیبی. باد لیکن این نمی خواهد. گرم در میدان دویده بر زمین می افکند پیکر، بادمش خشک و عبوس و مرگ باراور، از گیاهی تا ندل سیراب آید، بر ستیز هیبتش هر دم می افساید. زیر و رو می دارد از هر سو رسته های تشنه و تر را، هر نهال بارور را. رسته گیاهی که تازه رویده، باد می غلطد. قش درو مفصلش افتاده می گرداند از قش روی، چه به ناهنگام فرمانی با دم سردی که می پاید. از زن و از مرگ هم با قدرت موفور این چنین فرمان نمی آید. موفور به معنی بیشمار و فراوانه. باد می جوشد، باد می کوشد، کاورد با نازکارای تن هر ساقعی در ره نهیبی. بر فراز دشت باران است، باران عجیبی. نهیب به معنی ترس و بیمه. امیدوارم که از این شعر لذت برده باشید. پاینده باشید.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، گلخانه این هفته تقدیم حضور نازنین شما شد. امیدوارم که مورد توجه و نظرتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر بدرود.
خب همچنان همراه شما هستیم. برنامه گلخانه رو هم شنیدید. این برنامه کاری بود از گروه تاریخ و اندیشه و انشاءالله تا دقایقی دیگر، حدود 7-8 دقیقه دیگه، برنامه هفت کوچه هم شروع میشه. ممنونم. من از قبل از آغاز برنامه هفت کوچه دارم همینطور پیامای شما رو میخونم و مورد لطف و محبت شما قرار میگیریم. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، شبکه شماست، یعنی شبکه فرهیختگان، یعنی شبکه همه مردم ایران. همراه ما باشید.
خیالت دلبرا نازنین یارا، چراغان میکند خانه ما را. شبانگاه که بیتابم برای تو، خوشم با گریه کردن در هوای تو. میبارد نو به نو دیدگانم، میروید نام تو بر زبانم. باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعل ریزد به جان، این من و این شور شیدایی. دیده دریای غم، سینه صحرای غم، کودگر تا به شکیبایی. قرار جان است که جویم، غم دل را با که گویم
دل برا از داغ ما لاله گل کرد، هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد. باده ی تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. چشم ابری با من است، خانه با فانوس اشکم روشن است. عاشقی در من غزل خوان می شود، کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعله ریزد به جان، این من و این شور شیدایی، دیده دریای غم سینه صحرای غم، کو دگر تا به شکیبایی. قرار جان از که جویم، غم دل را با که گویم، با که گویم. دل برا از داغ ما لاله گل کرد، هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد. باده ی تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. باده ی تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد.
شرکت ریز موج سیستم تولید کننده لوح فشرده در کشور، طی 2 دهه فعالیت با تولید و تکثیر لوح فشرده خام و پرشده در عرصه تولید و تکثیر فیلم سینمایی، پویانمایی، انواع بازی‌های رایانه‌ای افتخار دارد که کشورمان را به قطب تولید این محصول تبدیل نموده است. شرکت ریز موج سیستم توانسته است به دست جوانان این مرزوبوم کشور را به صادر کنندگی لوح فشرده به قاره های اروپا، آسیا و آفریقا تبدیل نماید. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخابای امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.